بسم الله الرحمن الرحیم.
ما صحبت ما در مسائل برزخ و در آدمای خوب، برزخ آدمای خوب، اینا رو صحبت کردیم. رسیدیم به اینجا، یه مسئله است بین علمای شیعه، مخصوصا علمای اخلاق مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم فیض کاشانی، در حقایق فیضش، در محجت البیضا، در این کتابای اخلاقش، که اختلافشون هم منشأش اختلاف ظواهر آیات روایات هست که خود عمل مجسم میشه. بعضی ها معتقد شدن خود عمل مجسم میشه، بعضی ها میگن نه خیر، ثواب عمل است، عمل خودش عرض است، ثوابش جسم است. حالا یه روایت اینجا من نوشتم، مال اماله شیخ و عیاشی و تفسیر علی ابراهیم است. من اینا هم میگم برای خاطر اینکه هم جوان ها یاد بگیرن که باید همه چیز مدرکش برسن، دوم که آقایان علما ممکن است توجه داشته باشن، نگاه کنن اشتباهات بندگاه خطا میکنم. خب بگم، روایت مال سبیده بن قفله عن امیر المؤمنین علیه السلام، روایت این است: این ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، انسان در آخر روز از دنیا و اول روز از آخرت، مسل له ماله و ولده و عمله، سه چیز جلو چشمش مجسم میشه: یکی مالش، یکی اولادش، یکی عملش. در نهج البلاغه داریم که تمام ظاهر عبارت چینه؟ تمام مالها که کسب کرده و از کجا کسب کرده و در کجا خرج کرده یادش میفته. اغمز فی مطالبها، کجا غش کردم، کجا دروغ گفتم اینا فروختم، کجا دروغ گفتم این جز به دستم آمد، به که مثلا ظلم کردم، همه اینها در نظرش مجسم میشه. خیلی حسرته، برای خاطر اینکه آلاف الوف جمع کرده، میلیون ها جمع کرده، هر دینارش حساب داره، شاید برای هر دینار یه گناه کرده، حالا میخواد از اینها جدا بشه. در که مجله دانشمند یه مجله بود سابقا من میخوندم، حالا شاید پخش بشه، یه مقالات مذهبی مینوشتن، اونجا دیدم یه دانشمند خارجی ظاهر یه مقاله نوشته بود درباره مرگ، نوشته بود که هر قدر انسان علاقه به دنیا داشته باشد، جون دادن اینقدر سخته، مسئلش مسئله جاذبه زمین است نسبت به جسم. جسم سنگینیش چیه؟ سنگینیش جاذبه زمین است نسبت به جسم. هر چه ذرات جسم بیشتر باشه، جاذبه بیشتر میشه، سنگینی بیشتر میشه. در قرآن تعبیر شده به اغلال، معنا کردن بعضی اغلال یعنی همین علاقه ها، علاقه به اولاد، علاقه به مال، علاقه به ثروت. شاید همین علاقه ها باعث بشه گاهی از دنیا کافر بره بیرون. یه روزی امام رضوان الله علیه سخنرانی میکرد، میفرمود ممکن است حب دنیا باعث بشه ببینه خدا داره میگیرد محبوبش را از او و با بغض خدا از دنیا برود. خب خدا را جدا میکند از این تختش، از این ساختمانش، از این کاخش، از این املاکش. یکی از پولدارای قم، ولی پولدار بدی نیست ظاهرا، همون روزهای اولی که امام اینجا تشریف داشت، گفتن آمده بود خدمت امام. اون وقتا هم پول میداده، اون وقتا که نجف بود هم پول میداده، نه اینکه پول نمیداده، مثل که امام میشناخته بودشون. گفته بود آقا زمین های مرا در تهران دولت ضبط کرده. من نمیگم چرا ضبط کرده، خوبم کرده ضبط کرده. خب شرعا میره که نه، من حق ندارم ضبط کرده، اما اون کسی که به من فروخته از من پول گرفته، بالاخره این پول از جیب من میره. منم که نمیدونستم مسئله را، منم به خیال که صحیحه پول دادم پایین. شما بیا این پولی که من دادم، نه منافعش، این پولی که من دادم در مقابل زمین ها مثلا از وجوهات از من قبول کن، بارم سبک بشه، خب شما بدید به دولت، بده به فقرا. بعد بیگه امام فرموده بود که مثلا چقدر، گفته بود شما علل حساب 80 میلیون قبول کنید، شما علل حساب 80 میلیون از سهم قبول کنید از وجوهات. فرموده بود میگه چقدر داره که 80 میلیون علل حسابش باشه؟ گفته بود خب حالا هرچه هست شما فعلا 80 میلیون تومن علل حساب. این دینا خیلی گذشت شجاعت داشته ها، از همین آقا نقل کردن یه آقای که من از او طلب داشتم مالش گیر افتاده بود، سکته کرده بود یا سکته میکرد، رفتم گفتم مگر من از تو طلب ندارم؟ گفت آره. گفت نمیخوام. چه سکته میکنی؟ مگر من از تو طلب ندارم؟ خب من نمیخوام، ول کن دیگه. حالا شجاعت خیلی مهمه ها، آدم ببینه که نه ثروتش. امام زمان صلوات الله علیه تشهد گفت اصلا شما یک قرون نداری. این آقایون خیلی از او رد میشن، اون عفو شده حساب نمی کنن. بعضی ها هستن اصلا از مالشون هرچی هست خمسه، خودش هیچی نداره بیچاره. چرا؟ برای که از اول عمر خمسه نداده، خودش برداشت کرده، سادات که برداشت نکردن که. خب چند سال دیگه هرچی داشته برداشت کرده، مال سادات نقد کرده روش اومده. همون اوائل که این کارخونه‌دارها آمده بودن خدمت امام نقل کردن، بودن امام فرموده بود بری برای کارگرهاتون خانه بخرید، والله دستور میدم که کارخونهاتون مصادره میکنن، چون شما چیزی ندارید که خمس. اگر امام زمان ازم عف نکند، یه روایت داریم امام جواد علیه السلام یه نامه نوشته تو کتاب وسائل تو خمس هست که شیعیان من امسال هرچی دارن یه پنجمشه بدن، حکم صادر کرده دیگه. ولایت همینه ها، نه خمس معروف که الان شما میدید، نه، هرچی دارد یه پنجمشه بده. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه کنز یکنزون از ذهب و الفضه اونجا بحث کرده، گفته علت تحریم کنز یه جهتش هم این است که باید ثروت ها جلو چشم ولی مسلمین باشد، اگر لازم شد ازش بردارد. ببینید تو تفسیر المیزان است، یه روایت هم از کافی بخونم اب نداره، در باب زکات کافی دارد امام زمان علیه السلام وقتی که تشریف می آورند تمام کنزها را تحریم می کند، میگه هر کس کنز داره بیا بیاره، میخوام در جنگم مصرف کنم. امام زمان علیه السلام پولایی که کنار گذاشته شده که اسمش کنزه، روایت اینه دیگه، ببینید در باب کافی هست، امام زمان علیه السلام میفرمه بیارید لازم دارم. اینا در تفسیر همین آیه در نور الثقلین اینم این روایت نقل کرده. من اول خیال کردم این نور الثقلین نه جای دیگه نقل کرده، بعد دیدم در کافی هم داره، در باب زکات کافی هم. خیلی سخته بیاد دست بزنه. خدا یه آیه داره در آخر سوره قتال، آخر سوره محمد صلی الله علیه وسلم، در اونجا این سوره میدونید که بین مکه و مدینه در هجرت میگن نازل شده، تو راه نازل شده. در اونجا دارد که خدا اصلا اسمش هم جنگ، آیه جنگ، سوره جنگ اصلا، سورت القتال، چون خیلی آیات شدید اللحنی هم داره. خدا لطف کرده این آیات جنگ جهاد خیلی جدی گرفته نمیشه و الا کار خیلی سخت میشه. اونجا دارد که ولا یسألکم اموالکم و این یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اذغانکم. خیلی آیه خطریست، میگه خدا شما پول نمیخواد. و این یسألکموها، اگر خدا از شما اموالتون را بخواهد، فیحفکم، یعنی خیلی به ته بره، یعنی خیلی دقت کنه از گرفتن، در گرفتن خیلی دقت کند، تبخلو، بخل میکنید، نمیدهید، فیخرج یا ویخرج اذغانکم، اون تو دلتون هرچی حقد و کینه نسبت به خدا هست بیرون میاد. مال دونه گفته بود جان نیست که زود بدم، ماله شوخی نیست، مالش جلو چشمش مجسم میشه، میبینه خدا داره میگیردش. پناه بر خدا که اونجا خدا به حق محمد آل محمد، به حق امیر المؤمنین که مجسمه عملی و خارجی قرآن مجید بود، خدا محبت دنیا را از دل ماها بکند.
آمین.
و الا خیلی خطریست، مالش مجسم میشه، اولادش هم مجسم میشه، عملش هم مجسم میشه، کارا کرده. حتی در روایت داریم که روز قیامت که انسان پرونده را میخواند، همه عملا یادش میفته، همه. یعنی طوری نیست که اونجا بگن این تعبدن تو پرونده نمیشته، نه، همه میاد جلو چشمش میفهم این کار کرده، عملم یادش میفتن دم مرگ. فیلتفت الی ماله، امیرالمومنین علیه السلام فرماد مرده شخص محتضر یه توجهی به مالش میکنه، فقول والله انی کنت علیک لحریصا شهیها، من که به تو خیلی حریص بودم و بخیل بودم، فمالی عندک، خب این همه حرص کردم برای من از تو چی میرسد؟ مال میگوید خذ منی کفنک، فقط یک کفن، اگر ورثه صغیر باشد هیچ دیگه نمیشه، حتی مستحبات کفن هم شاید جایز نباشه، فقط یک کفن. ثم یلتفت الی ولده، بعد توجه میکنه به بچه هاش، فیقول والله اینی کنت لکم محبن، من شما را دوستتون میداشتم، و اینی کنت علیکم لمحامین، من از شما حمایت کردم، فما دالی عندکم، پیش شما چه دارم؟ فیقولون نعدی که لا حفظتی، بابا ما میبریم دفن میکنیم، و نواری که فیها، ما شما تو را میبریم تسلیم قبر میکنیم و روشم خاک میریزیم تا گندش بالا نیاد. ثم یلتفت الی عمله، بعد توجه میکنه به عملش. عمل اینجا ظاهرا یعنی عملای خوب، نماز، روزه، این پولایی که میده همینا. فیقول اینی کنت فی کل زاهد، من ای عمل صالح، من در تو بی رغبت بودم، با کسالت نماز خوندم، ما با کسالت دعا خوندم، ما با کسالت قرآن خوندم، من گاهی قرآن خوندن خودم و مردم نمیدونم، میبینم من قرآن میخوانم مثل منترهای درویشا میمونه، هیچ در قرآن در روح من چه اثر میذاره، این چه قرآن خوندنی؟ حالا معناش اگر بفهمم، آیات شدید عذاب را میخوانم مثل که درویش معرکه گرفته، هیچ متأثر نمیشه. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، بسا قرآن خون هست قرآن لعنش میکنه. البته انشاءالله اونا شیعه ها نیستن، حجاج قرآن میخوند، ماوی هم قرآن میخوند، متوجه میشه به عملش. فیقول اینی کنت فی کل زاهد او اینکه کنت علیه لثقیلم، به من خیلی سنگین بودی، آه نمازم مونده، دم غروب نماز ظهر میخونه، نماز عصر میخوند، آقا نماز چرا تا که میگه به کار داشتم، نماز کار نبود، مال بیکارا بود، باید به عملها کارای دیگه گفت که برو کنار من نماز دارم، اول وقت باید نماز خوند. امیرالمومنین علیه السلام ظاهرا در روایت فرمود همه کارها را با نماز تنظیم کن، نه که نماز را با چیزی دیگر تنظیم کن. امام رضا علیه السلام در روایت داریم رسید به یه منزلی، خواست نماز بخونه، عرض کردن آقا اجازه فرمود رفقا برسن، قبول نکرد، نماز شروع کرد. نماز را اول وقت بخوانید تا میتواند با جماعت بخوانید. میگه خلاصه بر من سنگین بوده، پول دادن دست به جیب نمیره دیگه، چه باید کرد؟ میگن یه آقایی، اینا خیلی گفتم، یا آقایی در تهران مریدی داشت، یه روزی آمد گفت آقا من یه خورده بدهکارم، وجوهات اینو از من بگیر. گفت چشم، رفت. یه روزی آقا به یه نفری گفت که فلان حاج آقا مثلا گفت که بدهی دارم، برو مثلا یه 5 تومن از او بگیر بیار یا 10 تومن بگیر بیار. این رفت تا وارد حجره شد این فهمید که این آقا فرستاده دیگه. چه خبره؟ برای چی اومدی؟ گفت آقا فرمود گفت برو بیرون. بیرونش کرد. آمد گفت آقا نداد. گفت خب ما زور نداریم که، خودش گفته بود. گفت نداد. بعد از چند روز اومد گفت آقا من عرض کردم که یه وجوهاتی گردن من هست، این از من بگیر. فرمود که فرستادم نداد. گفت آقا خودم میدادم میوردم میدادم دیگه، اینه که بلدم خوده، میگم از من بگیر. گفت ها فهمیدم، برو عیب نداره. دفعه دیگه یه نفر فرستاد گفت که اجازه میدهم که اگر یک حرفایی زد یه چند تا بخوابونی در گوشش، این اجازه میدم. یعنی تعذیر دیگه. خب دیگه حالا شما با تعذیر که معنوس هستید که یه 10 تا 15 تا 20 تا مثلا 50 تا تازیانه میزنن، گاهی تعذیری میکنن. گفت نه پشت میزم اونجا. این رفت اونجا و باز شروع کرد تندی، تا تندی کرد یه چند تا خورد. گفت خب زن نزن بدم. صندوق باز کرد و پول داد و آمد پیش آقا. گفت آقا جون من خریدی، نمیتونستم بدم. در کاشمر یه ریباخار رو گرفته بودن، از اون کاری که اول انقلاب شد خیلی من کیف کردم، نمیدونم حالا کیف من، یکی ریباخار رو گرفتن خیلی من خوشم آمد. گفت یه ریباخار را گرفتن، گفتن که تو دادگاه یا برو از همه اینهایی که شاکی هم تو ریبا از اینا گرفتی یه رسید بیار یا رضایتنامه بیار یا بیا تحویل بده. این رفت در خانه ها را زد و یا پول داد یا گریه کرد، خلاصه همه را سابسوخ کرد. آمد تشکر کرد، گفت شما در گردن من منت دارید، من از آتش جهنم خلاصم کرد بالاخره. ولو به زور بود، ولو به زور کتک بود. انسان در عملها سنگینه، دستش به جیبش نمیره، میبینی که پولا جمع شده بدهکار هست ولی خب نمیده. اون وقت دم مردنم گردن ورثه یه وبالی میذاره میره. سعدی گفته برگ عیشی به گور خیش برس، کس نیار از پس تو پیش فرست، خودت بفرست. امیرالمومنین چرا وصیت به ثلث نکرد؟ راستی شنیدید شما امیرالمومنین علیه السلام وصیت به ثلث کرده باشه؟ وقف کرد در یه جایی منزلی به نام مسکین بین شام و عراق که برمیگشت در جنگ صفین، نشست اونجا وقف نامه. وقف نامه تو کافی هست، تو تحلیب هست، تو ابسار هست. چه باقا وقف کرده. یه دفعه من اون اوائل انقلاب که خیلی بله کاسه مستضعفین داغ بود، ما بحث میکردیم اینا، خوندم یکی بچه ها گفت یکی فئودالی بوده. گفتم اسلام همینه، ثروت ممنوع نیست. اما ببین چی کار کرده، تا زنده بود عایداتش داد به فقرا، خودش هم مثل فقرا زندگی کرد، شب روزم کار کرد، وقت مردن هم همه را وقف کرده. حتی محمد حنفی آمد روایت دادیم پیش امام حسن علیه السلام، گفت آقا از ایسی بابا به من چیزی بده. گفت بابا چیزی نداشت که، هر چی داشت وقف کرده. 700 درهم هم برای خریدن یک کنیزی برای خدمت خانهش پول جمع کرده بود. چیزی نی؟ این ثروت بابا. گفت نه از علمش چیزی بهم بدید. ما خون رساله صحیفت الدوله را بهش دادن که داستان داره. خب امیرالمومنین وصیت به ثلث نکرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیت به ثلث نکردن. وصیت به ثلث مال ماست که علاقه دنیا نمیذاره خودمون خرج بکنیم، ولی اونی که میده در این حال میگه من با سنگینی دادم. کنت علیل سقیلم فما زا عندک. خب تو چی میکنی؟ ای عمل صالح، ای نماز، ای روزه، ای پولا که دادم، ای حوائج مؤمن را که برآوردم. فیقول انا قرینو کفی قبرکه و یومک، میگه من با تو هستم، من رفیق تو هستم و از تو جدا نیستم، در قبر قرین تو هستم. و یوم حشرک، روز قیامتم که میایی من با شما هستم، شما رو تنها نمیذارم. حتی او اعرض و انا و انت علی ربک، تا من تو هر دو در پیشگاه خدا حاضر میشیم. خب فاین کان الله ولیم، این عمل آمد اینجور میگه اگر ولی خدا باشد اطایف اطیب و ناس ریحن و احسن هم منظرن و ازین هم ریاشن، یک انسان های بسیار زیبا و معطر. یه همون تجسم عملی که آقای میگن همینه ها، یعنی نمازش، روزش، زکاتش، صدقاتش، خیراتش به صورت یک انسان های بسیار معطر و زیبا و خوش لباس میان. فیقول ابشر بروح الله بروح من الله و ریحان و جنت نعیم، قدم به خیر مقدم، خوش آمدی، لطف فرمودی. فیقول من انت، میگه شما کی هستید که آمدید دیدن من؟ فیقول انا عملک الصالح، منو کار خوبت بودم که انجام دادی، من او هستم. ارتحل من الدنیا الى الجنه، بفرمایید بهش، من آمدم شما را مژده بدهم که شما بفرمایید بهش. و اذا کان لربه عدوا، اما اگر دشمن خدا باشد کاراک کرده چیه؟ جنایت، خیانت، شراب خوردن، قماربازی، اذیت بندگان خداست. فانه یعطیه اقبح خلق الله ریاشن و انتنه ریحن، یک شخص بدبوی بدقیافه خشین میاد. فیقول له ابشر بنزل من حمیم و تسلیت جهیم. این روایت را عرض کردم که سه تا از مصادر ما نقل کرده. یه روایت دیگر این است که وقتی که وارد مؤمن را وارد قبر کردن، کانت صلات ان یمینه، نماز در دست راستش، و زکات ان یساره، زکات هم از دست چپش، والبر مطل علی، احسان ها و نیکی ها کرده است اون هم بالا سرش، یعنی تمام دورش احاطه میکنن کارهای خوب. قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت مال کافیه، اذا وضع المیت فی قبره مثل له شخص، وقتی انسان را میذارن تو قبر یه نفر مجسم میشه. فقال له یا هذا کنا ثلاثه، ما سه تا بودیم، کان رزق کفن قطع من قطع اجلک، روزیت قطع شد با مردنت دیگه، روزی قطع شد. و کان اهلک، یکی هم که اهلت خانوادت بود، فخلفوک، اونم که اردن دفن کردن من صرف و هم گذاشتن رفت. و کنت عملک فبقیت معک، منم عملت بودم با تو موندم. اما اینی کنت احوان اطلاعات علیک، اما از همه برای تو خارتر ناسیستر من بودم. اون که مالت رزقت بود خیلی خوشت میومد، اون که اولادت بود خیلی علاقه داشتی، اونی که علاقه نداشتی من بودم. یکی از دوستان ما، نمیدونم شاید تو مجلس باشه، میگفت یه روزی گوشتی مختصری دو سیر سه سیر گوشت داشتیم، گذاشته بودیم لب ایوون بیرون که خراب نشه. خوابیده بودم، یه وقتم گربه از بالا پرید، تا پرید منم از خواب پریدم. میگفت من فهمیدم که نماز شب پیش من به اندازه سه سیر گوشت دو سیر گوشت نیست. ما برای اعمال، برای عبادات خیلی شلیم. نمیدونم، من خودم با شما شریکم، اونا که میگم شما، نه اینجوریم دیگه. متاسفانه یه وقتی عمر تمام میشه میبینیم هیچ کاری نکردیم، همش بازی بوده. همینطور که قرآن فرموده است انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. از بچگی شروع کن یه دقیقه فکر بکن، تنها بودی ببین کجا بازی نیست، همش بازی. اون وقت بعد میبینه که چی شد، مثلا چیکار کردی، اون چی که برای اومون چی بود، حساب کردی یا نه. میگن روزی من شنیدم و مدرک ندارم، روزی فتح‌الشاه آمد اینجا دیدن مرحوم میرزای قمی، با هم تو حمام تو خزینه بودن دوتا، آیت الله العظمای ایران با فتل شاه. مرحوم میرزا فرمود که فتل شاه، من و شما چه فرق داریم؟ من و شما رعیت توی آب خزینه چه فرق داریم؟ گفت که قربان، رعیت رعیته، منم که شاه هم شما. بگو اشتباه کرد، شاهی شما با لباس بود کندید اونجا موند، قبه و تشکیلات اونجا موند، ولی من علمم با من است. این اصالت، این حقیقت. بمیردم با خودش میبره. حضرت امیر از دنیا رفت، علومش چی شد؟ اون تو که ارث داد به حسن حسینش موند، بقیه با خودش. اون همه تقوا، اون همه گریه ها، اون همه عبادت ها، اون همه ناله ها، شب زنده داری ها، همه براش شد مقامات عالیه و رفت دیگه. اگر شما یه زینت باطنی برای خودتون درست کردید، این با شما میره انشاءالله بعد از 3 سال 4 سال، نترسید. اگر نه، خدای نکرده همش آریه بود، همش تظاهر بود، همش ظاهر سازی بود، بگن 10 تا پسر داره، بگن نمیدونم 100 تا داماد داره، بگن نمیدونم فلان رو قبرش با اولاق نمیدونم گل بردم دادم، چند تا ماشین بوق زد و چند تا فلان، اینا همش لغوه. در عروسی اینجور کردن فلان، همش حرفه دیگه، اینا بی خوده. هر کرا شاعر گفته از ها، هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. سعدی خوب گفته، گفته که مدعیان در طلبش بی خبران، کن را که خبر شد خبری باز نیاد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنم نظر داری. یا آقایم گفت این شعر آخر را یه نفر تو حرم امام رضا میخون، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این فصلی بود، این روایت را در این فصل خوندیم، برای خاطر اینکه ما تخیر خلیط من فعال که اینما، که یه نفر آمد خدمت رسول خدا و حضرت همین فرمایشات فرمود که عمل تو با تو قبر هست و رفیق هست، اینا به نظم در آورد. تخیر خلیط من فعال که اینما، که انسان عمل هرچه کرده او نتیجهش میبیند، گندم از گندم بروید جوز جوز. و الا همش اینا بازیست، یه وقتی انسان هم میره و هیچی از اینا به انسان نمیچسبه. حتی من میترسم این احسانهای بعدی هم همینجور باشه. بابا نماز نخونده، نماز قضا برای بابا نمیخرد، آبگوش میده. بابا خمس معلمان نداده، از همون پول حرام داره برای بابا خیرات میده. او قلایه. بابا روزه نگرفته، بابا حج نرفته، اون وقت گریه برای چی؟ گریه ها هم فرق داره، اونم هم تظاهرات دنیا است. من میترسم همش تظاهرات باشه. مرحوم حکیمی هیدزی در وصیت نامش خوندم، نوشته بود دوستانم، چون زن که نگرفته بود، در همین تهران توی مدرسه زندگی میکرد، نوشته بود که دوستان من برای مرگ من گریه نکنند، چون مرگ من گریه ندارد. یکی از رفقای من اسم برده ظاهرن، یک سور به من بدهکار است، خواهش میکنم اون شبی که من از دنیا میروم این سور را بدهد، رفقای من بخورن خوش باشن. اما در این حال چشم توقع و انتظار دارم که ائمه علیهم السلام لطف بفرمایند.